با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مراسی ارمیا، مقدمه. کتاب مراسی ارمیا پس از نبوت‌های ارمیا می باشد. در این کتاب کوچک با احساسات ارمیای نبی آشنا می شویم که به صورت مرثیه‌هایی بیان شده است. یکی از بزرگترین مفسران کتاب مقدس با صراحت گفته است هیچ نمونه دیگری مانند کتاب مراسی ارمیا نمی توانیم در دنیا پیدا کنیم. در هر دوره‌ای از تاریخ و در هر سرزمینی غم و اندوه زیادی بوده است، ولی واعظ، پیامبر، نویسنده یا شاعر دیگری را با قلبی پر از اندوه و رنج مانند ارمیا نمی توان یافت. امکان دارد دانته پس از ارمیا باشد و می دانیم که ارمیا پیامبری بود که خودش در تبعید به سر برده و برای دردهای قومش بارها اشک ریخته است. ارمیا خدمتش را در ایام سلطنت یوشیا شروع کرد. او و یوشیا هر دو جوان و احتمالاً با یکدیگر دوست بودند. یوشیا آخرین حرکت بیداری و تجدید حیات روحانی را در سرزمین یهودا هدایت نمود. این حرکت بیداری قلب‌های زیادی را تحت تأثیر قرار داد، ولی به طور عمده اثبات کرد که یک حرکت سطحی و ظاهری بود. یوشیا در جنگی بر علیه فرعون مصر در سرزمین مجدود به طور ناگهانی جانش را از دست داد، و این جنگی بود که یوشیا نبایستی در آن شرکت می کرد. این کار اشتباه بزرگ او بود که باعث مرگش هم شد. اما ارمیا به خدمت نبوتی خود در طی سلطنت 4 پادشاه بدکاری که بعد از یوشیا آمدند ادامه داد. این 4 پادشاه عبارت بودند از یهوآهاز، یهویاقیم، یهویاکین و صدقیا که آخرین پادشاه یهودا بود. ارمیا برای اینکه تلاش نمود تا قومش و ملتش را به سوی خدا بازگرداند، پیام سخت و دشواری را اعلام کرده و هشدارهای جدی به آنان داد، اما هرگز نتوانست حرکت نزولی قوم یهودا را تغییر داده و مانع سقوط آنان شود. او شاهد نابودی شهر اورشلیم بود و هنگامی که می‌دید که شهر می‌سوزد، با ناتوانی و پر از غم و افسوس برای نابودی اورشلیم اشک می‌ریخت. کتاب مراسی ارمیا از 5 فصل تشکیل شده و می توان گفت که هر فصل مرثیه و سوگندنامه‌ای است که بسیار غم‌انگیز می باشند. در آنها می توانیم ببینیم که ارمیا در مکانی ایستاده و به شهر اورشلیم نگریسته و با اندوه فراوان برای آن شهر اشک می ریزد. این کتاب پر از اشک و ناله است. یک کتاب شعر پر از درد و رنج است. سرود نامه‌ای از بدبختی و بیچارگی است. سرود دلشکستگان می باشد. یک مزمور اندوهناک که غم و افسوس در هر جمله آن احساس می شود. یک سمفونی رنج و درد است و داستان درد و شکست است. کتاب مراسی ارمیا دیوار گله و شکایت در کتاب مقدس است که در مقابل آن می توان ایستاد و اشک ریخت. در کتاب مراسی ارمیا به درون قلب ارمیا می نگریم و احساسات عمیق او را تجربه می کنیم. او پیامی را از سوی خدا به مردم داد که در واقع قلب خودش را شکست. چقدر وضعیت غم‌انگیز و تأسف‌باری داشت. حتی اگر نزدیکترین دوست ارمیا نیز بودید، نمی توانستید غم و اندوه و شدت دلشکستگی او را درک کنید. او را پیامبر دلشکسته نامیدند. زندگی او پر از دردها و افسوس بود. او تمام این غم و رنجها را به تنهایی تحمل می کرد. مرسوم است که اگر در این دنیا بخندید، افرادی خواهند بود که همراه شما بخندند و اگر گریه کنید، کسی یافت می شود که با شما اشک بریزد. ولی ارمیا در تمام سالهای دشوار خدمت نبوتش کسی را پیدا نکرد که غم عظیم درون او را درک کرده و همراه او گریه کند و همدرد او باشد. او کاملا تنها بود. به طور عمومی پذیرفته شده که اشک ریختن علامت ضعف است. گریه ناتوانی را نشان می دهد. و ناله و فریاد به عنوان کاری بچگانه محسوب می شود. اما به یاد می آورم وقتی به عنوان کشیش در کلیسایی خدمت می کردم، پنجره اتاق کارم به حیاتی باز می شد که بعضی اوقات کودکان در آنجا بازی می کردند. یک برادر و خواهر کوچک بودند که اغلب برای بازی کردن به آنجا می آمدند. برای من جالب بود که چگونه برادر بزرگتر همیشه تلاش می‌کرد از خواهر کوچکش مراقبت کند، با اینکه فاصله سنی آنان نسبت به هم آنچنان زیاد نبود. یک بار دیدم که خواهر کوچک او بر روی آسفالت زمین خورد و پایش کمی زخمی شد. آن دختر بچه شروع به گریه کرد. پسر بچه تمام تلاش خود را کرد که خواهرش را آرام کند، ولی دختر بچه به گریه کردن ادامه داد. ناگهان پسر بچه به خواهرش گفت نباید گریه کند چون فقط زنان گریه می کنند. اما نمی دانم آن دختر بچه چه فکری کرد، ولی با شنیدن این سخن گریهش قطع شد. ارمیا مردی بود که قلبی زنانه داشت. او مردی حساس بود. او صادق و جدی بود. او تحت تأثیر محیط اطرافش قرار می گرفت. او مانند یک مادر دلسوز و مهربان بود. با این وجود او قوی ترین و سخت ترین پیام در کتاب مقدس را بیان نموده است. او نابودی شهر اورشلیم را اعلام کرد. او داوری خدا را نبوت کرد و از مردم به طور جدی خواست که تسلیم نبوکدنصر شوند. پیام او برای خودش هیچ سود و منفعتی به امران نداشت، بلکه او را دچار انواع زحمات و مشکلات ساخت. برای اعلام چنین پیام سخت، خشن و دشواری شما چنو فردی را انتخاب می کردید؟ آیا کسی مانند چنگیز، آتیلا یا هیتلر را انتخاب نمی کردید؟ مطمئن هستم که هیچ یک از ما یک فرد ناتوان و ضعیف را نمی فرستادیم. اما خدا چنین مردی را برگزید. او مردی با قلبی مهربان و دلسوز را انتخاب کرد. ارمیا مانند آن واعظ معروفی بود که هرگاه درباره جهنم موعظه می کرد، اشکهایش جاری می شد و با صدایی لرزان درباره آن سخن می گفت. خدا امروز نیز خواهان چنین مردانی است. امروزه واعظین زیادی هستند که خودشان تحت تأثیر پیامی که می‌دهند قرار نمی‌گیرند و احساسی از خود نشان نمی‌دهند. در مورد یکی از واعظین معروف گفته شده که موعظه‌های او بسیار مؤثر بودند چون او آنچنان با اشتیاق و به طور جدی کلام خدا را در میان می‌گذاشت که شنوندگان کاملاً تحت تأثیر سخنان او قرار می‌گرفتند. او با صداقت و علاقه پیام خدا را در میان می‌گذاشت و به طور نمایشی یا ظاهری موعظه نمی‌کرد. او احساسات شنوندگان را به بازی نمی‌گرفت و قصد سرگرم کردن یا جلب توجه آنان را نداشت. هدف او اعلام کلام و پیام خدا به آنها بود و این کار را با تمام وجودش انجام می‌داد. ارمیا نیز مانند این واعظ بود. نگران این موضوع هستم که امروزه نسلی را در میان مسیحیان تربیت کرده ایم که هیچ احساسی ندارد و برای دنیای گمشده و اسیر گناه و شرارت دلسوزی نکرده و به وضعیت آنها توجهی ندارد. اشتیاق و علاقه‌ای برای اعلام کلام خدا در قلب‌های آنها نیست و اهمیت کمی به رعایت امور اخلاقی داده و حاضر نیستند مسئولیت پذیر باشند. سالها پیش در یک مقاله بر طبق آماری که جمع‌آوری شده بود به این نتیجه رسیده بودند که برای جوانان مهمترین موضوعی که در ارتباط با یافتن شغل مطرح است این می باشد که کاری را پیدا کنند که بیشترین خوشی و احساس رضایت را به آنها بدهد و بتوانند به بهترین وجهی توانایی ها و شخصیت خود را در آن کار مورد استفاده قرار داده و پیشرفت کنند. اگر ارمیا آن مقاله را خوانده بود و می‌خواست به نظرات مطرح شده در آن مقاله توجه کند، شاید شغل و کار دیگری را پیدا می‌کرد و هرگز تلاش نمی‌کرد کلام خدا را با مردم در میان بگذارد. اما ارمیا می‌توانست بگوید که از اعلام کلام خدا لذت برده و با خوشحالی این کار را انجام می‌داد. در ارمیا فصل 15 آیه 16 چنین گفته است: آنچه به من تاب و تحمل می دهد کلام توست که خوراک روح گرسنه من است. کلام تو دل اندوهگین مرا شاد و خرم می سازد. ای خداوند قادر متعال، چه افتخار بزرگی است که نام تو را بر خود دارم. چه شخصیت والایی ارمیا داشت. جوانانی که امروز برای خدمت مسیحی یا اجتماعی آموزش می بینند فقط در فکر یافتن یک شغل هستند که درآمدی به دست آورده و وجدان خیش را راضی کنند که کاری مفید انجام می دهند. در واقع در نهایت کار روزانه آنها این خواهد شد که ساعات کاری خود را به پایان رسانده و به خانه بروند و به تماشای تلویزیون نشسته یا خود را به کاری سرگرم کنند که فعالیت‌های روزانه خود را به فراموشی بسپارند. آنها احساسات و علایق خود را کنترل کرده و حاضر نیستند به طور واقعی و جدی کلام خدا را با دیگران در میان بگذارند. برای چنین افرادی خدمت به خدا فقط نوعی شغل برای کسب درآمد یا مقام و قدرت است. من همیشه ارمیا را نمی فهمم، ولی او برای من بسیار قابل احترام بوده و از او درس‌های زیادی آموختم. او فردی صادق بود که با تمام قلبش خدا و مردم را دوست داشت و حاضر بود به طور عملی محبت کند. او مردی بود پر از دردها و رنجها، ولی با صداقت آنچه خدا به او گفته و هدایت می کرد را انجام می داد. ارمیا ما را به یاد شخص دیگری می اندازد که برای اورشلیم اشک ریخت. تنها تفاوت این بود که وقتی ارمیا به شهر خیره شد و برای آن گریه و ناله کرد، شهر ویران شده و معبد خدا به آتش کشیده شده بود. ولی عیسی مسیح حدود 6 قرن بعد به اورشلیم نگاه کرد و برای آن گریست، چون این شهر دوباره در آینده خراب و نابود می شد. برای ارمیا خرابی شهر اورشلیم اتفاقی تاریخی بود که به وقوع پیوسته بود، ولی برای عیسی مسیح خرابی اورشلیم اتفاقی مربوط به آینده و یک پیشگویی و نبوت بود. آیه کلیدی در کتاب مراسی ارمیا توضیح می‌دهد که چرا شهر اورشلیم ویران و خراب شد. این موضوع را می توان در مراسی ارمیا فصل 1 آیه 18 مشاهده کنیم. اما خداوند عادلانه حکم فرموده است، زیرا من از فرمان او سرپیچی کرده بودم. ای مردم جهان، اندوه مرا بنگرید و ببینید چگونه پسران و دخترانم را به اسیری بردند. در اینجا ارمیا از زنان شهر اورشلیم سخن می گوید. ناله و اعترافات او را بیان می کند. دوستان عزیز، اکنون به مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب مراسی ارمیا توجه بفرمایید. کتاب مراسی ارمیا فصل 1. مرثیه اول در کتاب مراسی ارمیا با یک سخن بسیار غم‌انگیز و اندوهبار شروع می شود. ارمیا در حال سوگواری است. در مراسی ارمیا فصل 1 آیه 1 می خوانیم: اورشلیم که زمانی پرجمعیت بود اینک متروک شده است. شهری که در بین قوم ها محبوب بود اینک بیوه گشته است. او که ملکه شهرها بود اینک برده شده است. شهر با شکوه اورشلیم سقوط کرده است. وضعیت غم انگیز این شهر در آیات بعدی توضیح داده می شود. در مراسی ارمیا فصل 1 آیه 2 الی 8 می خوانیم: اورشلیم تمام شب می گرید و قطره‌های اشک روی گونه‌هایش می‌غلطد. از میان یارانش یکی هم باقی نمانده که او را تسلی دهد. دوستانش به او خیانت کرده و همگی با او دشمن شدند. مردم مصیبت زده و رنج دیده یهودا به اسارت رفتند. به دیار قربت تبعید شدند و اینک هیچ آسایش ندارند. دشمنان آنها را احاطه نموده عرصه را بر آنها تنگ کردند. دیگر کسی به خانه خدا نمی آید تا در روزهای عید عبادت کند. دخترانی که سرود می خواندند اینک عزادارند و کاهنان تنها آه می کشند. دروازه های شهر متروک شده و اورشلیم در ماتم فرو رفته است. دشمنان بر او غلبه یافته کامیاب شدند. خداوند اورشلیم را برای گناهان بسیارش تنبیه کرده است. دشمنان فرزندان او را اسیر کرده به دیار قربت به بردگی بردند. تمام شکوه و زیبایی اورشلیم از دست رفته است. بزرگانش مانند غزل‌های گرسنه دنبال چراگاه می‌گردند و ناتوان‌تر از آنند که بتوانند از چنگ دشمن فرار کنند. اینک اورشلیم در میان مصیبت‌ها روزهای پرشکوه گذشته را به یاد می‌آورد. زمانی که او به محاصره دشمن درآمد، هیچ مدد کننده‌ای نداشت. دشمن او را مغلوب کرد و به شکست او خندید. اورشلیم گناهان بسیار مرتکب شده و ناپاک گردیده است. تمام کسانی که او را تکریم می کردند اینک تحقیرش می کنند، زیرا برهنگی و خاری او را دیدند. او می نالد و از شرم چهره خود را می پوشاند. اورشلیم گناهان بسیاری مرتکب شده و ناپاک گردیده است و این موضوع یکی از عوامل سقوط شهر است. اوریانی او آشکار می شود. چه تصویر غم‌انگیز و وحشتناکی برای شهر اورشلیم است که بایستی شهر مقدس خدا می بود. در مراسی ارمیا فصل 1 آیه 9 الی 12 می خوانیم: لکه ننگی بر دامن اورشلیم بود، اما او اعتنایی نکرد. او به عاقبت خود نیندیشید و ناگاه سقوط کرد. اینک کسی نیست که او را تسلی دهد. او از خداوند رحمت می طلبد، زیرا دشمن بر او غالب آمده است. دشمن گنجهای او را غارت کرد و قومهای بیگانه در برابر چشمانش به عبادتگاه مقدس داخل شدند. قوم هایی که خدا ورود آنها را به عبادتگاهش قدغن کرده بود. اهالی اورشلیم برای یک لقمه نان آه می کشند. هر چه داشتند برای خوراک دادند تا زنده بمانند. اورشلیم می گوید: خداوندا ببین چگونه خار شدم. ای کسانی که از کنارم می گذرید، چرا به من نگاه نمی کنید؟ نگاهی به من بیاندازید و ببینید آیا غمی همچون غم من وجود دارد؟ ببینید خداوند به هنگام خشم خود به من چه کرده است؟ امروز مردم معمولاً علاقه ندارن درباره خشم و غضب خدا بشنوند. حتی در پیام‌های مربوط به انجیل و مژده نجات بخش خدا، این جنبه از حقیقت خدا اغلب بیان نشده و به آن توجهی نمی شود. می توانید این موضوع را حتی در برنامه‌های مسیحی رادیویی، تلویزیونی یا در موعظه‌های کلیساهای وفادار به کلام خدا مشاهده کنید. در ایام کریسمس برنامه‌ای را در ارتباط با میلاد مسیح تماشا می کردم. در این برنامه به طور جالبی پیام شادی بخش آمدن عیسی مسیح از یک دختر باکره و در جسم ظاهر شدن خداوند برای نجات بشریت در میان گذاشته شد. ولی پیام آن نیمی از حقیقت بود، چون فقط به این نکته اشاره می کرد که مسیح آمده تا به شما یک شخصیت تازه دهد و صلح و محبت را به دنیا آورده است. چقدر این پیام بی اثر و بی محتوا بود، چون فقط پیامی برای دادن آرامش و سازشکاری بود که جنبه دیگر حقیقت، یعنی این واقعیت که انسان گناهکار و مورد خشم و غضب خدا است، را پنهان کرده و با صراحت و جدیت در مورد آن صحبت نمی کرد. بهانه‌ای که اغلب برای سخن نگفتن درباره این واقعیت آورده می شود این است که امروزه برای جلب توجه مردم دنیا و نزدیک کردن آنان به خدا، بهتر است ابتدا از محبت خدا و فایده‌های خداپرستی سخن گفت، چون بایستی مردم را راضی و خوشنود ساخته و سخنان صلح آمیز و آرامش دهنده با آنان در میان گذاشت. اما دوست من، ارمیا نیز تلاش کرد که یک دنیای گمشده را نجات دهد و موفقیتی نداشت، ولی او با صداقت پیام خدا را همانطوری که خدا به او گفته بود به مردم اعلام کرد. خدا قوم یهودا را به علت گناهانشان داوری و مجازات کرد و خدا هنوز امروز نیز گناه را داوری و مجازات می کند. حقیقت این است که خدا از گناه متنفر است و آن را مجازات می کند، در حالی که گناهکاران را دوست دارد و برای نجات ایشان عیسی مسیح را فرستاده است. هر که او را صادقانه بپذیرد نجات می‌یابد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.